در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانمها و آقایان. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. آرزو میکنم دلهاتون با یاد خدا سرشار از آرامش باشه و با محبت اهل بیت همیشه گرم و نورانی. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما، و بناست از اقیانوس کرامت، از دریای سخاوت امام مجتبی علیه السلام بشنویم با بیان شیوای حاجی کاشانی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی، برادران و خواهرانی که اینجا در خدمتشون هستیم، بینندگان عزیز، شنوندگان بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام.
امیدوارم ان شاء الله همه مورد عنایت حضرت مجتبی علیه السلام باشیم و از دریای لطف و کرم و حلم حضرت رنگ بگیریم.
ان شاء الله. حال شریف و مبارک.
الحمدلله.
ان شاء الله که خوب باشید. دوستانمون هم ان شاء الله خوب باشن. به مخاطبان خوب شبکه محترم افق، شنونده های خوب رادیو معارف هم که بازپخش برنامه ما رو میبینند و میشنوند، سلام میکنم. به صلح امام حسن و معاویه رسیدیم. تعبیر آتش بس رو شما داشتید و به مفادش امروز انشالله خواهیم رسید و نکات شما رو با دل و جان خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته اواخر بحث به اینجا رسیدیم که خب این ماجرای بین امام حسن علیه السلام و معاویه ماجرایی است که حکومت با یک جایی که حالا هنوز حکومت معاویه تشکیل نداده ولی سرزمین دستشه، یک قراردادی نوشته شد. قرارداد که نوشته شده، توقع اینه که این در تاریخ روشن باشه، مفادش دقیق معلوم باشه، بی اختلاف.
بله.
مثلا فرض بفرمایید برجام اگر قراردادی است یا توافقنامه است یا هر چیزی است، حالا به عنوان حقوقیش کار ندارم، امروز ممکنه در تفسیر بندهاش چه کسی بهش عمل کرده، حق ما مثلا خورده شد، ضایع شد، ما عمل کردیم، طرف مقابل عمل نکرد و اینا، اختلاف باشه.
یا این کلمه یا این بندش چه معنی داره؟
اما جملات ثابته. یعنی این که این جمله جزء این نوشته برجام هست یا نیست، نه ما، نه دشمنانمون، نه آمریکایی‌ها، نه اروپاییش کدوم نمیگن این جمله مال برجام نیست.
بس.
هست. فهم ما با اونها، ما احساس ظلمی که داریم که چه کردیم، اینا اختلافاتی هست، یا مثلا در چگونگی بلده. عمل کردنش اولویت بند. اما اینکه این متن چند بند داره، چند صفحه داره، چند کلمه داره، یه واوش هم اختلاف نیست. توقع این بود که اون متنی که بین امام حسن علیه السلام و معاویه به عنوان حکومت تشکیل داده امام حسن و اون طرف مقابل هم لشکر داره ثبت و ضبط و امضا میشه، این روشن باشه. اما گاهی در گزارش های کتب تاریخی اختلاف 100%، 90% هست.
عجیبه.
80% مثلا اختلاف متن هست.
یه سند حکومتی.
یک سند حکومتی. این نشون میده که بنی امیه بعد از امام حسن علیه السلام چون حکومت دستشون بوده، دائم سعی در در واقع عملیات روانی رسانه‌ای داشتن که حد اکثر از این بتونن استفاده کنن، که ما نمونه‌های رو قبلا عرض کردیم. این که مثلا هیچ ارزشی نداشته، نعوذ بالله امام حسن رو علاقمند به دنیا معرفی کنن، عجول معرفی کنن، نعوذ بالله از شجاعت حضرت، یعنی تمام اون چیزایی که حقیقت بوده رو سعی کنن خلاصه جای جلاد و شهید و مظلوم و ظالم رو عوض کنن. و از این از زمانی که میخواست آتش بس شروع بشه، معاویه این عملیات روانی رو در شام آغاز کرد، در زمان حیات امام حسن علیه السلام بود، که حالا اگه برسیم امروز عرض میکنم یا هفته های آینده، یه سند بسیار مهمی تو این زمینه هست میخونم انشاءالله، و همینطور بعدش. و فقط هم زمان بنی امیه نیست. جلسه گذشته از کتاب سیر و علام النبلا که یک نویسنده بسیار مهمی است، کسانی که اخباری مسلکن و شاگرد ابن تیمیه بوده به اسم ذهبی استفاده کردیم، که متن ناقص موند. ببینید این آقا 748 مرده، یعنی قریب به 600 سال و اندی بیش بعد از انقراض دولت بنی امیه. ولی اون بزرگانی از اهل سنت که ذهبی رو ناسبی شامی میدونن، نه فقط شیعه ها،
بله،
به کجا نظر دارن؟ به امثال این گزارشگری ها که وقتی به ماجرای امام حسن میرسه دقیقاً تبلیغات اون روز بنی امیه رو فقط انعکاس میده. یعنی 600 سال بعد از انقراض بنی امیه
بازم بلندگوی اونهاست،
و 700 و مثلا 700 سال بعد از آتش بس باز هم داره گزارشی که بنی امیه در عمل زبان استفاده میکنه منتشر میکنه، و این کار پیچیده است. حالا من اینو میخونم با متن شیخ مفید انشاءالله قیاس میکنم، شما ببینید که دو عالم از دو مذهب چقدر گزارش تاریخشون فرق داره، وقت چقدر کار ما مشکل میشه برای پیدا کردن حقیقت، تا یه کنکاشی بکنیم ببینیم که
اصل اون مفاد،
اصل موضوع چی بوده، بله. تا چون ما ندونیم اصل موضوع چی بوده، نمیتونیم رفتار حضرت مجتبی رو هم
تحلیل بکنیم.
ذهبی میگه که امام حسن نامه نوشت به معاویه، ادعای ذهبی اینه که من سه تا ویژگی لازم دارم، باید بیت المال رو بدی به دست من، بیت المال کوفه رو، که من عرض کنم خدمت شما که ازش خرج کنم، بدهی ها باهاش بدم. یعنی ببینید دنبال اینه که بگه یک معامله کرد، نعوذ بالله، لا یصب علی و هو یسمع، جلو من به علی فحش ندی، سب نکنی دیگه، پشت سر منم کار نداره در این متن. و ان یحمل الیه خراج و فساد و دارا به جرد، هر سال این دو شهرم فساد و دارا به گرد و بیاری پولشو بدی دست من،
الله اکبر،
دیگه مشکل دیگه هم ندارم. این گزارشی است که ذهبی آورده. باز یه جای دیگه میگه معاویه از بیت المال 7 میلیون درهم داد به امام حسن، یعنی دنبال اینه که بگه امام حسن رو با پول نعوذ بالله آوردن پای مذاکره و آتش بس،
معامله کرده حسن.
معامله نعوذ بالله کرد. بعد میگه خب برای اینکه یه رنگی هم به این بدیم، خیلی این حتی در سیستم و دستگاه و نظام بنی امیه به امام حسن اینقدر حرف فاحش نمیچسبه، یه چیز دیگه هم بذاریم کنارش، اونم اینه که معاویه میدونست که ان الحسن اکره الناس للفتنه، حسن از فتنه بیزاره. فتنه چیه؟ فتنه اونجاییست که بین دو نفر که نامزد حکومتن اختلاف بشه، معلوم نیست حق با کیه. یعنی امام حسن حتی حقانیت خودش و خلافت خودش رو هم براش مسجل نبود، یعنی خودش رو خلیفه نمیدونست، خودش هم از فتنه بیزار بود، در حالی که مثلا اگر یک حکومت مستقری داشته باشیم، فرض کنین مثلا ما حکومت رو از تازگی ها سالگرد فرار شاه، خدا عاقبت ما رو مثل شاه قرار نده انشاءالله، مثل شهدای انقلاب اسلامی قرار،
عاقبت به خیر،
عاقبت به خیر بشیم انشاءالله، قبل از این که کار به اینجا برسه خدا کمک کنه همه ما، چه مسئولین چه ما مردم، توبه کنیم اصلاح کنیم، کار به اینجا نکشه. خب انقلاب اسلامی با مردم اومد، بعد مثلا فرض کنید یه گوشه از کشور مثلا کموله، که چقدر اینا باعث شدن به مردم عزیز کردستان ظلم بشه، چقدر از اونا کشتن، چقدر باعث شدن اون منطقه درگیری ایجاد بشه،
جنایت های بله.
حالا مثلا فرض کنید بگیم حکومت دیگه من از فتنه بیزارم، آقا یک قوم یک گروه مسلحی ببری یک نقطه‌ای امنیت و منطقه رو به هم بزنه، امنیت و حکومت رو به هم بزنه، مرز رو به هم بزنه، این فتنه اگر هم هست اینه که در برابر او سکوت کنی، باید بری مردم منطقه رو دست اون نجات بدی، باید خطرات احتمالی اونها رو برای مردم و حاکمیت از بین ببری، وگرنه بگی من از فتنه بیزارم ولش کن. خب این که سنگ رو سنگ بنده، هر نقطه یه دزدی، چهار تا قاچاقچی، چهار تا مافیا یه گوشه‌ای رو میگیرن دیگه،
صلابتت کجاست؟
بله اصلا امنیت از بین میره. خلاصه این دنبال اینه که بگه بله، برای همین میگه که امام حسن تا امیرالمومنین عرض کنم خدمت شما،
علی عیاذ بالله، ایشون میخواد بگه که امام مجتبی بی تفاوت بوده نسبت به اوضاع مسلمین و حکومت
اصلا اوزن. اعتقادی به حقانیت خودش نعوذ بالله نداشت، یعنی یه چیزای واضحی که دروغ آشکاره، تاریخ رو
روشنه.
میگه خلاصه وقتی امیرالمومنین از دنیا رفت پیغام داد به معاویه که مثلا بیا آتش بس کنی، در حالی که تاریخ روشن کرده که معاویه بعد از این که دید نمیتونه با امام حسن درگیر بشه، گفت یا باید بجنگیم که یه مشکلاتی داره، یا تقاضای آتش بس کرد، چون او واضح بود کسی او رو برای خلافت براش شأنی قائل نبود، کما اینکه بعدها هم اکثر مسلمین او رو خلیفه پیغمبر نمیدونستن، بلکه یک ملکی از ملوک میشناسن، غیر از شیعیان هم همینطور اکثریت. بعد چی میگه؟ بعد میگه که خلاصه هی سعی میکرد مخفیانه با معاویه ارتباط بگیره نعوذ بالله. بعد این عبارت ببینید، این کاملا روشن میکنه تبلیغاتی این حرف، اونم اینه که میگه امام حسینی رفت پیشش گفتش که خب داداش چه کار کردی؟ گفت بله اینطوری شده، یعنی ما آتش بس رو امضا کردیم. خب آتش بس حالا ما توضیح میدیم که تو چه شرایطی، هفته پیش هم گفتیم همش به خاطر خدا و مردم بود، اما این سه موردی که او گفته که پول باشه و چی باشه و اینا، میگه امام حسین بهش گفت او ایذک بالله ان تکذب علی، داداش تو رو به خدا امیرالمومنین علی علیه السلام تکذیب نکن با این کارت، و تو صدق معاویه، نگو معاویه راستگو بود علی دروغگو. میگه اونم گفتش که هر کاری من میکنم حسین تو من مخالفت میکنی، قشنگ کامل روشن میکنه گزارش دروغین امویان رو. حالا من توضیح بدم، آیا اگر یک نفر آتش بس امضا کنه با یک نفر دیگری که اون فرد دیگه صلاحیت نداره، این تکذیب امیرالمومنینه؟ آیا خود امیرالمومنین حکمیت رو با معاویه انجام نداد وقتی مجبور شد؟ بله، تا وقتی توان جنگ داشت، نیرو داشت، لشکر داشت، با معاویه جنگی از نظر نظامی هم موفق‌تر لشکر امیرالمومنین بود سلام الله علیه، ولی وقتی که کار به جایی رسید، اختلاف تو سپاه شد، آیا امیرالمومنین علیه السلام تن به حکمیت نداد؟
چرا
بگیم امام حسن داره تکذیب میکنه امیرالمومنین رو؟
و چرا دارید اینا رو مقابل هم قرار
میدید؟ چرا دارید بی خودی مقابل قرار؟ این کاملا نشون میده که این گزارش امویانه.
بله، که تقابل ایجاد کنه.
تقابل بگنه، آیا پیغمبر اکرم در ماجرای حدیبیه با کفار یک پیمان نامه ننوشت؟ آیا امام حسن کار جدیدی کرده که در دین نیست؟ بله، کی؟ وقتی که شما مصلحت مسلمین، دلسوزی برای مسلمین رو حذف کنی، اموال شخصی در نظر بگیر نعوذ بالله، و در این صورت باز امیرالمومنین تکذیب نکرده، خودش رو تکذیب کرد. کاملا روشنه که این فضای بنی امیه تبلیغاتیه که زمان حیات امام حسن میکردن تا سالها بعد هم ادامه داره. امروز هم اگر من دیگه در دوازات کتاب آورده بودم نخواستم بیارم، کتاب هایی که امروز با اونها منبر میرن در کشورهای اسلامی، همین حرفا هنوز زده میشه متاسفانه. یعنی در بین ائمه ما تقریبا مظلوم ترین امام حسنه در پنج امام اول ما، که هنوز این حرفا راجع به او متاسفانه گزارش های بنی امیه خونده میشه، نوشته میشه، توصیف میشه.
تو منابع اهل سنت مشابه اون چه که در منابع شیعی اومده؟
بله هست، من برای همین عرض کردم که ذهبی جریان اخباری مسلک شاگردان ابن تیمیه است، یعنی اونجا هم
چشاشو بسته نوشته.
بله، دستبندی هایی هست، گرچه اگر کسی مبانی امامت حضرت مجتبی سلام الله علیه رو ندونه، خیلی از بین اون منابع سخت به حقیقت برسه.
کار سختیه. بله،
ما اگر امام حسن علیه السلام رو میشناسیم، به عنوان امام معصوم میشناسیم، و گزارش‌های فراوان قدیمی که دستمون هست، و رضا دست دیگران که نیست خیلی کار پیچیده است. اما با این حال برادران اهل سنت اونهایی که تنشون به تنه ابن تیمیه نخورده، که اکثریت اینطوریه، یعنی جریان ابن تیمیه و بعدن وهابیت، یعنی یک جریان اقلیتن
و افراطی،
با پول تبلیغات دنبال اینن بگن ما در واقع اهل سنتیم. جریان های بزرگ اهل سنت هم بیرون میکنن میگن ما این فقط، لذا دیدید که قتل عام میکنن چیکار میکنن، و بعد به دروغ عنوان سلفیگری به خودشون میدن که خودشون رو در واقع ریشه در سلف صالح مسلمین قلمداد کنن، در حالی که اینا اینجوری نیستن. سلف صالح مسلمین مثلا به عنوان مثال همه اهل زیارت قبر مبارک پیغمبر بودن، اینا یه جریان استثنائی هن، اینا ریشه در تفکر مروان دارن سرج و شهید، یا مثلا افراد اینطوری، یا کسان دیگه که حال نمیخوام اسم ببرم. یعنی یک جریان اقلیت چون قدرت داره، پول داره، حکومت داره، تبلیغات داره، رو پایان‌نامه‌های اروپایی‌ها حتی با پول دادن عقب و جلو و اولویت بندی رو جابجا میکنه، دنبال این که امروز بگه جهان اسلام اهل سنت و جماعت منم، در حالی که دروغ میگه. اهل سنت و جماعت فراوان کسان زیادی داریم که نسبت به اهل بیت محبت دارن، عزاداری دارن، مقتل برای سید الشهدا نوشتن، روز عاشورا مثلا فرض بفرمایید که قضا میدن به فقرا برای بزرگ داشته مقام سید الشهدا، مردم عزیز ما در گنبد مثلا بندر ترکمن جاهای دیگه، ولی اینا مظلوم واقع شدن. چرا؟ چون قدرت تبلیغاتی وهابیت که دنبال روح ابن تیمی و دیگرانن، گرچه حتی به خود ابن تیمی هم خیلی اینا وفادار نیستن، از او هم عبور کردن، انحرافشون از اون انحراف گسترده تر شده، دنبال اینا میگن ما این فقط مسلمان. رضا شما جریان های تندروترشون رو میبینید که مثلا فرض بفهمید به اسم داعش و بوکو حرام و اینا به قتل عام و وحشیگری هم افتادن، هیچ کس قبول ندارن، نه شیعه رو نه سنی رو. ولی خب نکته مهم اینه که امروز انتشارات های بزرگ جهان اسلام، یعنی برای جوانایی که میخوان کتاب بخونن، کسانی که دغدغه دارن آیندگان چگونه به حقایق میخوان برسن، به شما عرض میکنم انتشارات های مهم جهان اسلام امروز با پول اینها اداره میشه. حتی آثاری که مال خودشون نیست و اینا تحقیق میکنن، گاهی متن رو دستکاری میکنه. حالا من نمیخوام وارد بحث تخصصی بشم که مثلا تفسیر طبری که تفسیر معروفیه،
بله،
چاپ کردن و بعد چند صفحه مهمش رو حذف کردن، چند صفحه
ابایی هم ندارن،
حالا تا بتونن نسخ خطی هم جمع میکنن، دستکاری میکنن. از دستکاری در متنش بگیرید، یعنی میخوام بگم به دیگران از مسلمین چه شیعه چه سنی دارن ظلم میکنن، تا پاورقی هایی که به دروغ راجع متن بالا گزارش هایی بدن که اعتماد به متن بالا از بین بره، یعنی هر جایی که به نفعشون نیست یه نحوی دستکاری میکنه
و سندسازی هم میکنن.
و بله، و شما وقتی میبینی کتابخونه بزرگ دنیا، کتابخونه خونه ما که تشریف بیاری، میبینی که هزاران هزار کتاب از این انتشارات ها هست. چرا؟ چون اون کتابی که من میخوام تهیه کنم ناشر وهابی یا وابسته وهابیت منتشر کرد، نداره جای دیگه چاپ نکرده. یعنی ان شاء الله که حکومت ما، جامعه ما، جامعه مصر، جامعه عرض کنم خدمت شما که کشورهای اسلامی چه شیعه چه سنی، به فکر این بیفتن که خیلی اعتماد به حرفها و کتابهای وهابیت نکنن. کتابهای فراوانی در دروغهای اینها، تحریفهای اینها نوشته شده. خلاصه که متاسفانه هنوز با پول و قدرتشون و ارتباطشون با صهیونیستا و اینا، فضای تبلیغاتی رو ببینید، صهیونیستا چقدرن تو دنیا، تعدادشون از نظر کمیت کمه، ولی دنیا رو سعی میکنن مدیریت کنن. وهابیت که ریشه به نظر من داره در ارتباطاتش با اینها، همون شیوه داره عمل میکنه. جمعیتشون یک دهم اهل سنت دنیا نیست، ولی دارن میگن ما اهل سنتیم، غیر از ما اصلا اهل سنت هم نیست، چه برسه به شیعه، یعنی ما فقط اسلامی به دروغ. خب دیدیم بنی امیه وقتی بخواد از امام حسن و آتش بسش بگه، میگه فقط مسئله مالی بود. میایم سراغ مرحوم شیخ مفید
رحمت الله علیه.
اولا میبینیم شیخ مفید هی تکرار میکنه، من دو ستشو میخونم، فکتب الیه معاویه فی الهدنت و صلح، با صفحه بعد میفرماد انفاذ الهدنه و ترک الحرب،
آتش بس.
باز من یه نمونه دیگه عرض کنم که اینو توضیح بدم. میفرماد که وقتی فلما مات معاویه، وقتی معاویه از دنیا رفت، ون قوت مدت الهدنه،
آتش بس مدتش تمام شد.
آتش بس یعنی چه؟
ارشاد شیخ مفید.
ارشاد شیخ مفید صفحه 13 و 14 و 31 خوندم از مجلد دومش. آتش بس یعنی این که مثلا دو گروه با هم میجنگن، میگن برای این که ببینیم میتونیم با هم گفتگو کنیم، صلح کنیم، چه کنیم، فعلا جنگ بس باشه، با هم بریم بررسی کنیم، ببینیم جنگ رو ادامه بدیم، یکی مثلا غرامت بده، چه کار کنه، فعلا جنگ متوقفه، جنگ متوقفه، مشروعیت به کسی قرار نیست داده بشه. عبارت هایی که در منابع تاریخیه همین شکلی. رهبر انقلاب در کتاب دو امام مجاهدشون با اشاره به اون آیه قرآن که میفرماد که اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اگر وسط جنگ شد خشم خدا میاد سراغتون، ای فرار کنید، الا دو حالت، یا این که متحرف بشید محلتون رو عوض کنید برای این که بتونید دوباره حمله کنید، یعنی عقب نشینی نداریم در واقع به این معنایی که جنگ رو تحویل بدیم،
اینم جزئی از استراتژیتون باشه،
یا جا به جا بشیم مثلا از یه نقطه بهتری حمله کنیم، یا تحیز پیدا کنیم برای اینکه گروهمون رو تکمیل کنیم با قوت بیشتر حمله کنیم. رهبر معظم انقلاب تو دو امام مجاهد میفهمون آتش بس امام حسن، صلح امام حسن از این تحیز الافعه بود. یعنی چی؟ یعنی که فرصت آتش بس کمک کنه امام بازسازی کنه لشکرش رو تا بتونه جنگ کنه. لذا بعضی مثل علامه شرف الدین که بعدن تحلیل های علمای شیعه رو خواهم خون میگن اصلا امام حسن علیه السلام در واقع تمهید کننده مقدم ساز کربلاست. یعنی برگردیم فرصتی پیدا بشه لشکر آماده بشه جنگ باشه که سید الشهدا در واقع چیکار کنه؟ قیام کنه. این بحث مفصل، یعنی آتش بس ما با هم آشتی نکردیم، فکرامون یکی نیست،
من از موازم عقب ننشستم.
این در واقع رفتار بنی امیه است که حالا دوباره به این خواهیم رسید، حالا نمیدونم این هفته یا هفته های آینده، که تلاش معاویه است اینه که بگه هیچ اختلافی نیست. این ظلمه بین امام حسن و معاویه، از همه جهت اختلاف فکری، اختلاف از نظر نگاه اجتماعی، از نظر دستگیری. امام حسن بناش سلام الله علیه بر کرم و صداقته، بر نوع دوستیه، بر اصلاح امور امته، دنبال فتنه نیست، رشوه نمیده، ربا نمیخوره، برای نفع شخصی کسی رو نمیکشه. دو نگاه کامل، نرم افزار حکومت امام حسن و نرم افزار حکومت معاویه کاملا متفاوته، ربطی به هم ندارن. حکومت معاویه را نگاه کنیم با خیلی از حکومت های امروزین غیر مسلمون ها، از عرض کنم خدمت شما، میترسم اسم ببرم مثلا بگم چرچیل و اینا بعد قلمداد بشه، یه وقتی دیدم رهبر انقلاب توی شهر نهج البلاغه شون گفت، یعنی انگاری که از اسلام بهره ای نبردن، حفظ قدرت ظاهری به هر نفع که شده. امام حسن اینطوری نیست، امیرالمومنین اینطوری نیست، امیرالمومنین از خطوط قرمز الهی کوتاه نمیاد بگن آقا شکستم میخوریم، من آب رو به روی دشمنم هم نمیبندم. یعنی قوانین و قواعد امام حسن ثابته، تغییر نمیکنه. این که بگیم حالا میخوایم بمونیم پس یه ناجوان مردانی اگه کنیم، نه نداریم.
چرا جهان بینیشون فرق میکنه؟ متفاوته.
لذا آتش بسه، آتش بس رو با کافر هم میشه داشت، کسی که یعنی ظاهرن شهادتین هم نمیگه، حالا معاویه ظاهرن شهادتین نمیگفت، با کافر هم میشه، صلح حدیبیه. پس اولا نگاه علمای ما اینه که این هدنه است، آتش بس. برای چی؟ برای اینکه فرصت پیدا کنیم برای بازسازی و از بین نرفتن. و ما راجع به حکمت‌های صلح و آتش بس بعداً مفصل‌تر صحبت می‌کنیم.
قبلاً هم اشاراتی فرمودید.
بله، عرض کرد. بعد نگاه کنید، شیخ مفید می‌فرماد که خب متن این بود که شرط کرد یک، ترک سب به امیرالمؤمنین کنه. دشنام نده به امیرالمؤمنین. نه دشنام نده جایی که من میشنوم بعدش هر کاری خواست بکنه، کلا دو حق دشنام دادن نداره. ول عدول عن القنوت علیه فی الصلوات، نه یا تو نمازهای عمومی امیرالمومنین تو قنوت لعن کن مردم آمین بگن. پس جسارت به امیرالمومنین. دو، شیعیان امیرالمومنین در امنیت باشن. ولا يتعرض لأحد منهم بسوء، از هیچ جهتی مالش، ناموسش، آبروش، هیچ کس نباید به خطر بیفته. هر یوسل الى کل ذی حق منهم حقه، هر کسی حقی داره در حکومتت باید حقش رو بدی،
به کسی ظلم نشه. بله.
حالا نگاه کنید در این گزارشی که شیخ مفید نقل کرده، تو گزارش ذهبی که مال بنی امیه بود، پول بده، داراب جرد و فسا رو بده.
بله،
اینجا اینجا امیرالمومنین دشنام داده نشه، امنیت یاران امیرالمومنین،
پس اونجا در دشنام گفته فقط در حضور من.
بله، فقط در حضور من. اینجا دشنام داده نشه، نفرین عمومی نشه امیرالمومنین، حقوق شیعیان و مسلمین حفظ بشه، امنیت باشه، همش عمومیه.
بله.
خب بعد دوباره بعدش دوباره برای بار چهارم میفرمود فلم استتمت الهدنه، یعنی آتش بس. شیخ مفید میگه آتش بس، گزارش شیخ مفید فعلا چیه؟ همش مسائل عمومی. خب آقا ما چه کار کنیم؟ از کجا تشخیص بدیم که چی به چیه ماجرا؟
شما که اهل مطالعه هستید و منابع رو خلاص زیر و رو میکنید، تونستید به یک متن واحدی برسین؟
یه چیزایی بله، چون مجموعه متون رو که نگاه میکنیم کم کم خط بنی امیه لو میره، مثل اونجایی که امام حسن حسین دعواشون میشه تو اون ادعا.
بله.
خط در واقع حقیقت لو میره و گزارش های افرادی که خیلی انتصابشون به شیعه یا بنی امیه واضح نیست هم میشه کمک گرفت، از مجموعهش به خیلی از مسائل میشه رسید که ما فعلا اینو می‌خواستیم عرض کنیم. دو عالم از دو جریان گزارششون هیچ ربطی هم نداره،
زمین تو آسمون فرق می‌کنه.
شما ببینید، فرض کنید برجام رو بی بی سی متنشو بخونه با 23 ما متنشو بخونه، متنش که نباید فرق کنه، تفسیرش باید فرق کنه. الان متنش فرق می‌کنه و جالبه و واضحه که حکومت دست معاویه بوده بعدش و اون در واقع در گزارش‌های تاریخی
بود، رسانه دست او بوده.
حالا گزارش های دیگری داریم، مثلا ابن عصم در الفتوح میاد چیکار میکنه؟ میاد یه متنی رو میگه که یه قدری ماجرا رو واضح میکنه، که یه متنی بین این دو متن، میگه که امام حسن علیه السلام عبدالله ابن نوفل رو فرستاد پیش معاویه که با ببین چی میگه. معاویه گفتش که خب چیکار کنیم؟ عبدالله ابن نوفل از طرف خودش حالا یا با معاویه قرار بسته بود، چیزی گرفته بود، یا فکر کرد مثلا این خوبه، گفتش که من اینجوری می نویسم که حکومت امام حسن به تو میده ای معاویه، به شرطی که بعد از تو به خودش برسه. توجه میکنیم، یعنی نوبتیش کنیم. هر سالم 5 میلیون درهم تو بده به امام حسن، خراج داراب جرد و فارس رو هم بده. حالا اون فسا بود
فارس.
حتی خب فارس بزرگه، فسا بخشی از فارس. مردم همه در امنیت باشن. معاویه گفت باشه، خیلی خوبه. پس عبدالله بن نوفل این کار رو کرد، نوشتن و گفت چیزای دیگه هم خواستید بنویسید. اصلا معاویه دنبال این بود که بگه امام حسن هم از جنس ماست. آوردن پیش امام حسن، میگه آوردن پیش امام حسن، حضرت فرمود خب چیه؟ گفتن که یا ابا محمد، به امام حسن، کنی حضرت مجتبی ابو محمد، ان معاویه قد اجابک علی جمیع ما احبب، معاویه هر چی تو دوست داری و قبول کرده دیگه. بیا حضرت فرمود که خب ببینم چی نوشتیم. بعد از اینجوری فرمود، اما ولایت الامر من بعده، حکومت بعد معاویه، من اگه میخواستم به حکومت برسم به هر نحوه ممکنه، پس نمیدادمش به معاویه. اصلا این پولایی رو هم که گفتی معاویه بده، معاویه از بیت المال من حق داره به من پولی بده، من مال اینه که بده به من. ترجمه میکنی
تفاوت
اینا رو وردارید، اکتب غیر هازا و هازا،
غیر از اینا،
غیر از اینی که من معامله سر حکومت کردم و اینقدر پول بگیرم، باقیشو بنویسین. گفت آقا یعنی چی بنویسیم؟ حضرت فرمود اینا رو بنویس. ترجمه فرمودین، یعنی نشون میده این متن تاریخی،
از اون چیزی که هم که ذهبی نوشته تا همینجاشو نوشته.
میخوام بگم اون متن تاریخی نشون میده بنی امیه دنبال تبلیغاتیه.
بله.
و اینو منتشر میکرده. به امام حسن که رسیده قبول نکرده امام حسن. میگه امام حسن گفت اینا رو بنویس،
ولی اونا دیگه سکوت کردن،
ولی اصلا نیاوردن.
آره.
میگه امام حسن فرمود که من حکومت رو به تو واگذار میکنم، شرط یک، ان یعمل فیهم به کتاب الله، تو باید به کتاب خدا عمل کنی، سنت نبیه محمد صلی الله علیه و آله،
صلی علی محمد و آله محمد،
به رفتار و شیوه پیغمبر باید عمل کنی، سیرت الخلفاء الصالحین، به شیوه حاکمان صالح مثل امیرالمومنین عمل کنی. حتی اگر به شیوه افراد قبل از امیرالمومنین بخوای عمل کنی، با اون شیوه بعدی معاویه متفاوته.
بله.
اما خب نگاه امام حسن سلام الله علیه معلومه، بعدن هم من عرض خواهم کرد. پس یک، ای معاویه تو حق نداری هرکار دلت خواست بکنی، چارچوب رفتاری تو کتاب خدا و سنت پیغمبر، سیره امیرالمومنین، یا حداقل خلفای بعد از پیغمبر، که مثل تو نخواهی عمل کنی. پس اولا یه چارچوب داری، هرکار دلت نباید بکن. دو، لیس لمعاویه، معاویه حق نداره بعد از خودش حکومت رو به کسی واگذار کنه، حکومتو باید شورای مسلمین تصمیم بگیره. خب ببین، امام حسن در اون شرایط عموم جامعه اسلامی که امامتو رو خبر نداره، یا اقلا حق دیکتاتوری نداری در این گزارش، باید شورای مسلمین، نخبگان اسلامی از گروه‌های مختلف نظر بدن. تو حق نداری، که خب کاملا روشنه که تو ماجرای ولایت عهدی، میدونی در ماجرای ولایت عهدی یزید دو امام کشته شده، هم امام حسن رو کشتن که بتونن ولادتی رو مطرح کنن، هم وقتی امام حسن و امام حسین کشته شد، که همه عالم بفهمن این معاویه به اینها عمل کرد یا نکرد، آیا این صحابی شایسته ای بود یا نبود. نگاه امام حسن سلام الله علیه، اصلا حیفه که ما مثلا کنار بزرگان اصحاب پیغمبر بخوایم مثلا افراد دیگری هم بیاییم، باید هر کاری دلشون خواست. پس به کتاب خدا، سنت پیغمبر، سیره صالحان باید عمل کنی. یک، دو، حق نداری که هر کاری دلت میخواد بکنی بعد از خودت. تو بعد از خودت نمیتونی حکومت برای کسی مشخص کنی، باید انتخاب کنن عموم، شورای مسلمین، نه دیکتاتوری. سه، همش میبینید عمومیه، چارچوب دهنده است و رسوا کننده. سه، الا ان الناس آمنون حیث و کانو، به 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 این کرم امام حسن، مردم دنیای اسلام باید در امان باشن، حیث و کانو من ارض الله، هر جایی که هستن. امام حسن در کوفه است، معاویه در شامه، ولی امام حسن بابای اهل اسلامه، فرمود فی شامهم، تو به مردم شام هم باید تعهد بدی ظلم نمی کنی، عراق هم، به مردم کوفه و بصره هم همینطور. این فقط نه کوفیان امان در امان باشه،
همه باید در امان
باشه. گاه امام حسن رو ببینید، باید حرم رو ببینی. شام امن باشه، عراق امن باشه، تهامه هم، حجاز هم، همه جهان اسلام باید در امنیت باشن، از تو نترسن.
حضرت حکومت رو شاید
مجبور شد واگذار کنه،
ولی امامت رو که نه، دلسوزی رو که نه،
امامت سرجاشه و اتفاقا اینا رو میاره در متن مینویسه. همه مردم جهان اسلام، حتی اونه که با هم مخالفن، تو حق نداری امنیتشون رو به خطر بندازی. چهار، به صورت خاص، چون یاران امیرالمومنین رو بیش از دیگران، مثلا همیشه من میگم من نگران مردم عزیز افغانستان و شیعیانم. چرا؟ همه مردم افغانستان مظلومن از نظر من، ولی شیعیان بیشتر آسیب خوردن. میگیم خب شیعه رو به این جهت میگیم که اینا بیشتر آسیب خوردن و خب ما باهاشون یه پیوند بیشتری هم داریم، ولی نسبت به همه دلمون میسوزه. خدا ان شاء الله مردم عزیز افغانستان و همه مردم مسلمان و غیر مسلمان جهان رو به برکت امام زمان در امنیت قرار بده.
الهی آمین.
آماده باشن تا حضرت ظهور کنه ان شاء الله. فرمود الا ان اصحاب علیین و شیعتهی آمنون علی انفسهم اموالهم نسائهم اولادهم. خب همه در امنیت باشن، ولی شیعیان امیرالمومنین، اصحاب امیرالمومنین، باز اصحاب جز شیعه ها هستن، ولی خاص تو اینا آدم های مهمن، اول میره سراغ اونا دیگه. اصحاب امیرالمومنین، شیعیان امیرالمومنین، جانشون، مالشون، همسرانشون، فرزندانشون در امنیت باشن. و معاویه باید میثاق ببنده، عهد ببنده که به این وفا کنه. چهار تا، پنجمیش راجب امام حسنه. فرمود که حق نداره معاویه راجب من و برادرم حسین خیانت کنه، ظلم کنه، یا راجب اهل بیت پیغمبر غائله، قوقا، فتنه سری و علنی ایجاد کنه. دوباره فرمود احدی از آفاق، جهان رو حق نداره معاویه بترسونه. یعنی زورگویی کنه. اینو امضا میکنم من. شما نگاه کنید این متن خب واضحه، چون که امام حسن میدونه که مردم عالم باید در امان باشن، شیعیان احتمال خطر از طرف معاویه روشون بیشتره، اصحاب امیرالمومنین که شیعیان خاصن بیشتره، خود امام حسن امام حسین بیشتره، حضرت به این نحو بیان میکنه.
در الفتوح اومده بود.
اینا در الفتوح اومده بود و هیچ کس حق نداری به ترسونی و سلام. من مسئله شخصی با تو ندارم، امام مالک همه زمینه.
بله.
من با تو کار ندارم که تو بخوای بیت المال چیزی قرار به من بدی. من دلم میسوزه برای جهان اسلام و همینی که تو بیای حاکم بشی، قبلا هم توضیح دادیم سطح مردم به مرور میاری پایین، خواسته های مردم رو تغییر میدی، سبک زندگی مردم رو به هم میزنی، اولویت هاشون رو جابجا میکنی، اصولشون به هم میخوره، مردم مال پرست میشن، دنیا پرست میشن، با هم دعواشون میشه، پدر به پسر رحم نمیکنه، مادر به فرزند رحم نمیکنه، چون نگاه مادی میشه، سبک زندگی عوض میشه. من همینی که تو بیای بنز کافی دلم شور مردم مسلمان رو میزنه، یعنی در واقع زبان رفتار امام حسن علیه السلام این دیگه حداقل باید به اینا پایبند باشی. و این متن رو خیلی از گزارشگران نوشتن که سیرش نشون میده معاویه دنبال این که مسئله رو مالی کنه و امام حسن با این کارو کاری نداره. این متن اولیه آتش بس که حالا انشالله بعد روی این نکات مهم تحلیلی رو بند بنده این داشته باشیم که حضرت کدوم اینا رو به چه جهتی میاره و دنبال اینه که به چه اهدافی برسه، جلوی چه شرهایی رو هم بگیره که انشالله بهش اشاره خواهیم کرد.
انشالله. خیلی ازتون ممنون، متشکرم. در سطرهای تاریخ غربت و مظلومیت امام مجتبی علیه السلام موج میزنه و اینها یک چروک عمیقی بر پیشانی تاریخ انداخته و انشالله با آمدن امام زمانمون انشالله دلمون التیام پیدا بکنه و انشالله این گرد غربت از ساحت حضرات معصومین علیهم صلوات الله برداشته بشه و زدوده بشه و اونها تجلی بکنن. ما هم انشالله باشیم و روزگار دیدنی رو ببینیم. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی کاشانی. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام حسن کریم اهل بیت و انشالله حضرت نظر لطفشون رو از ما دریغ نکنند. صفحه 419 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 7 تا 15 سوره مبارکه احزاب. انشالله لحظات زندگی هممون منبر به نور قرآن کریم باشه. آیات رو بشنویم و تلاوت میکنیم، برمیگردیم اشاره قرآنی و نکته قرآنی امروز رو حاجی کاشانی برای ما خواهند فرمود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
خیلی ارادت داریم شما میتونید نکته های قرآنی هر صفحه رو در فضای مجازی با بیان حاج آقای سعیدی عزیزمون که از همینجا هم بهشون سلام میکنیم در سروش و ایتا دنبال بکنید و بهرمند بشید و مستفیض اشاره قرآنی امروز رو حاج آقای کاشانی خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از قاعده هایی که خداوند خودش به ما از پیش گفته که شبیه کسانی که بهشون علم نورانی غیب داده میشه پیش روی خودمون رو ببینیم در این صفحه که خونده شد و صفحه بعدش اشاره شد. وقتی خداوند میخواد ربوبیتش رو اعمال کنه ما رو پرورش بده گاهی ما در یک ابتلاعاتی قرار میگیریم که همه چیز در تنگناه و در تنگنا که قرار میگیریم آدم ها چند جور واکنش نشون میدن. منافقان و اونهایی که در قلبشون بیماریه یا سست ایمانن وقتی در جنگ احزاب دیگه تو جنگ های قبلی فرار میکردن جنگ احزاب جای فرار نبود احد بدر عرض کنم جنگ هایی مثل احد فرار کردن بعضیا در رفتن قرآن هم اشاره میکنه اما در احزاب جای فرار کردن نبود چون خندقی که کنده بودن و جمعیت زیادی لشکر احزاب از گروه های مختلف دور هم جمع شده بودن یک پارچه شده بودن مدینه رو کامل محاصره کرده بودن راه فرار دیگه نداشتن حالا که نمیشد فرار کنن در یه تنگنا و محاصره که قرار گرفتن منافقان اونهایی که قلبشون بیماره یا سست ایمان ها گفتن و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا گفتن خدا و رسول به ما دروغ گفتن ما رو فریب دادن دیدی ما رو آوردن تو چه مهلکه‌ای حالا الان تیکه بزرگمون گوشمونه عمرو ابن عبدود میاد ما رو چیکار میکنه اما خدا میفرماد و مؤمنان بلدن اونجایی که ابتلا خیلی شدیده وقتی حلقه محاصره تنگه خیلی ما برای خدا کار کردیم ولی در تنگنای سنگین قرار گرفتیم اتفاقا منتظر نصرتن یعنی وقتی محاصره میشن میفهمن قرار نصرت الهی بیاد لذا آخرین آیه صفحه بعد که فردا انشاءالله میخونن داره که لما رأى المؤمنون الاحزاب مؤمنون که این لشکر احزابو دیدن قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله این همون وعده خداست و صدق الله و رسوله
نصرت نزدیکه
خدا و رسول پس نصرت نزدیکه ما علامت نصرت این تنگناه همونجور که حضرت موسی به قومش میفرمود که داریم به دریا میرسیم انما یا ربی سیهدین مؤمنان اینطوریان مؤمنان تنگنا ببینن عوض اینکه نعوذ بالله حرف گزاف بزنن میدونن نصرت نزدیکه کمترینش نصرت مادیه گاهی هم نصرت معنویه در کربلا اومد فرشته به حضرت سید الشهدا عرض کرد که قرار نیست شما حتما کشته بشی نسل نازل بشه همینا نابود میشن منتها حضرت سید الشهدا چون مثل من نبود بلند همت بود تا امروز و آینده رو میدید همون ما به عهد خود وفا خواهیم کرد
انشاءالله این تنگناها هم مژده بشارت آمدن اون کسی باشه که هممون چشم انتظارشیم و نصرت الهیست و انشاءالله محقق باشه. باید خداحافظی بکنیم، حاجای کاشانی دعا بکنن، اگر نکته هست بفرمایید و انشاءالله خداحافظی بکنیم.
من فقط خیلی مختصر عرض میکنم که مباحثی که این روزها داریم تقدیم میکنیم مقدم از چینیست برای عزیزانی که میخوان در این عرصه برن امام حسن علیه السلام بشناسن. طبیعتا باید برن سراغ منابع کتب و باید خطوط رو بدونن تا از این قبارالودگی سنگین تاریخ به حقیقت امام حسن سلام الله علیه برسن، چون میخواییم امام حسن رو بشناسیم. اگر در زندگیمون اتفاقاتی افتاد در مسیر اون اتفاقات بتونیم تأسی کنیم به امام حسن علیه السلام. لذا گاهی ممکنه که بحثی خوردم مثلا از حالت قصه گویی خارج بشه، ولی انشاءالله قدمی در راه امام شناسی برداریم.
انشاءالله
امیدوارم انشاءالله عزیز مجتبی علیه السلام و بنده که متوسل به مادر او هستم که یقین دارم از امام حسن بگیم مادرش از زهرا سلام الله علیها انشاءالله به ما نظر رحمت میکنن، همه بینندگان شنوندگان رو مورد دعای خودشون حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بدن و دست ما رو در دست پسر امام حسن حضرت حجت سلام الله علیه بگذارن.
الهی آمین. خیلی ها سفارش کردن، حالا که روز روز امام مجتبی است، از کریم اهل بیت میگید برای شفای مرزا هم دعا بکنید، برای رفع گرفتاری ها و مشکلات. انشاءالله خداوند لباس عافیت بر تن مریض ها بپوشونه. قرار سلام بکنید به اون کسی که در جیب کودکان یتیم قمر و زهره و زحل میریخت. سلام بر امام مجتبی تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از
السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الغادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي رحمة الله وبركاته.